این نهضت کرده بود، مقایسه کرده بود این نهضت را با نهضت تنباکو، با نهضت مشروطیت، با نهضت ملی شدن صنعت نفتی ایران و علت شکست خوردن نهضت مشروطیت را ذکر کرده بود و علت شکست خوردن نهضت ملی شدن نفت را اینا را ذکر کرده بود. و من دیدم در اغلب اینها هم گناه این شکست ها هم به گردن لائیک ها به قول خودش، یعنی بی مذهب ها، یعنی غیر مذهبی ها. البته غیر مذهبی ها هم معنی ضد مذهبی است، یعنی اونه که سیاستشون از مذهب انگیخته نمی شود. مدعی شده بود در اونجا در تحلیل های خودش رسیده بود که مشروطیت به این دلیل شکست خورد که با دو نیرو، با نیروی روحانیت و نیروی لائیک ها، اینها این راه افتاد، ولی به موقعش که رسید، موقع بهره برداری شد، اونا به فکر افتادن که ها روحانیت تا همینجا تا آمده کافیست، موقع بهره برداری شد باید عقبشون زد. همین سبب شکست مشروطیت شد. در نهضت ملی نفت ایران تقریبا همینجور تا رزد کرد تا رسیده بود به این نهضت. در این نهضت نوشته بود این مردی که خیال میکنم هم به خدا اعتقادی داشته باشه، نوشته بود این که قبل از این نهضت همه خیال میکردن در ایران دو نیرو وجود دارد، نیروی سیاسی، نیروی اقتصادی. هیچ کس فکر نمیکرد که نیروی دیگری هم در جامعه ایران وجود دارد. هیچ کس فکر نمیکرد که در بطن این جامعه یک نیروی دیگری وجود دارد که اگر به جنبت هر دو نیرو را سخت تحت شعاع قرار میدهد و دنبال روح خوده و اون نیروی روحانیت بود. نوشته بود به این که این یه امر غیر قابل پیشبینی بود در ایران، نه جامعه شناسان ایرانی این چنین پیشبینی میکردن. روحانیت رو یه دکوری فکر میکردن، دکوری خیال میکردن برای سیاست امروز ایران یا برای اقتصاد امروز ایران. به هر حال به عنوان یک نیروی مقتدرتر از همه نیروها و اصیلتر از همه نیروها، به طوری که حاکم بر همه نیروها بشود و همه نیروها را در جهت خودش حرکت بدهد، یک امری بود که احدی پیش بینی نمی‌کرد در این کشور. منصفها نقش روحانیت را در نهضت انقلابی ایران انکار نمی کنند و قابل انکارم نیست و من در این جهت نمی خواهم زیاد بحث بکنم، بیشتر می خواهم راجع به آینده بحث بکنم. چرا روحانیت در ایران چنین قدرتی را دارد؟ در یک جزوه‌ای که خودم منتشر کردم در چند ماه پیش، نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر، یه مقایسه ای کردم میان روحانیت شیعه و روحانیت تسنن که با این که در میان روحانیون و علمای اهل تسنن سخنان اصلاحی بیشتر از علمای شیعه زده شده است، حرف اصلاح رو اونها بیشتر گفتن، طرح اصلاحی را اونها بیشتر دادند، ولی نتوانستند یک حرکت اصلاحی به وجود بیاورند. برعکس شیعه، علمای شیعه با این که کمتر در این زمینه ها حرف زدند، ولی در طول این 100 سال حرکتهایی را رهبری کردند که هیچ کدام از اینها در میان اهل تسنن وجود نداشته، تا چه برسه به روحانیت مسیحی و امثال اینها. نهضت مشروطیت، نقش روحانیت در نهضت مشروطیت، البته به اندازه نقشش در انقلاب اسلامی امروز ایران نیست، ولی نقش غیر قابل انکاری دارد. نقش روحانیت در انقلاب عراق، عراق را انگلیس ها بعد از جنگ بین المللی اول رسماً احتلال کرده بودن، اشغال کرده بودن. عراق را کی از چنگال انگلیس ها نجات داد؟ روحانیت شیعه، روحانیت نجف در رهبری مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی. یه مردی که در زهد و در تقوا در حالتی بود که احدی نمیتوانست احتمال بدهد که از این آدم یک رهبر انقلابی به وجود بیاد، همینجور که اون مرد نوشته بود در بطن جامعه ایران کسی پیشبینی نمیکرد چنین نیروی نهفته است، احد پیشبینی نمیکرد که آمرزقمتقی شیرازی در موقع خودش تبدیل میشود به چنان رهبر انقلابی و چنان فرمان میدهد و با انگلیسا اون چنان میجنگد که بالاخره انگلیسا را از عراق بیرون میکند و کرد. مرحوم آیت الله اسد محمد تقی خونساری از مراجع قم که در حدود 20 چند سال پیش فوت کردند و ما افتخار شاگردی ایشان را هم داریم، از کسانی بود که در اون انقلاب عراق در اون جنگ شرکت داشت و مدت‌ها هم اسیر شده بود، برده بودن هند و مدت‌های اینا در هند در زندان اسیر بودن و بعد آزاد شدن. مرحوم آیت الله کاشانی، استاد کاشانی، از کسانی که در جوانی‌ها در همین جنگ شرکت کرده، او هم مدت‌ها اسیر بوده و در زندان انگلیس ها بوده و عده‌ای خیلی زیاد دیگر. نهضت تنباکو را، شما شبیه نهضت تنباکو را در میان روحانیین هیچ مذهبی پیدا نمی کنید، نه مسیحی، نه یهودی، نه زردشتی، نه بودایی، نه مذهب دیگری، نه از مسلمان، نه اهل تسنن، ولی در شیعه است که این نهضت ها واقع شد. یک کتابی، یه نفر آمریکایی هم ظاهرم هست که مسلمان شده، البته به نام حامد اولگار که ترجمه شده به فارسی، به نام نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت ایران. این کتاب کتاب خوندنی و جالبی است، من همه این کتاب را خوندم. اگرچه موضوع این کتاب نقش روحانیت در مشروطیت ایران است، ولی تاریخ را از اول قاجاریه شروع کرده و چقدر هم این کتاب مطالعه کرده این مرد، یه هم مسلمان است و هم شیعه، و در ایامی که ما در پاریس بودیم صحبت بود که قرار هست بیاد به زیارت آقا، بعد شنیدم آمده و مایل هم هست بیاد به ایران و چه خوبم هست. الان من به فکر افتادم که زمینه مسافرت این آدم رو به ایران فراهم کنن، دعوتش بکنن بیاد به ایران و خیلی خوب زبان فارسی هم یاد گرفته. اون کتاب را که آدم میخونه میبینه که آقا در طول این 200 سال و بلکه بیشتر، در حدود این 250 سال دوره قاجاریه، علمای شیعه همیشه درگیر بودند با سلاطین و همیشه نهضت‌های ضد سلاطین را اینها رهبری می‌کردند. کتابش البته نقطه ضعف‌های کوچکی هم دارد که ناشی از این است که بالاخره هر چه باشه یه آدم بیگانه است و وارد نبوده خیلی به محیط ایران، ولی در مجموع اون کتاب چون بی‌طرفانه و بی‌غرضانه نوشته است، آدم احساس میکنه که چطور روحانیت شیعه همیشه در کنار مردم بوده است و همیشه به سود مردم قیام میکرده و حرکت میکرده. به این تهمت هایی که به روحانیت شیعه میزنن، اینا صرفا تهمت است، به هیچ حقیقت نداره. در همین نهضت ملی ایران هم که خودمون دیدیم، روحانیت مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله کاشانی نقش عظیم داشتن، فدایان اسلام چقدر نقش داشتن. اصلا ابتدای این نهضت رو اینها را انداختن، اگر اینها نبود محال بود که نقش ایران ملی بشود. یعنی اینها نفوذ دادن این نهضت رو در میان همه قشرها و همه طبقات. دیگه در نهضتی که از خونزه خرداد به این طرف شد، که دیگه روحانیت تنها نیروی بود که پیش افتاده بود و پیشتاز بود و به جوری هم وارد عمل شد که اصلش فساد را از ریشه کند، دیگه مسئله این نبود که نفت را مثلا خارجیان برن دست خودمون باشه یا مثلا تنباکو را امتیاز تنباکو ما بخواهیم لغو باشه. نه، اصلا دست انداخ روی اون ریشه اصلی استبداد داخلی استعمار خارجی. یه درخت 2500 ساله را که احدی خیال نمی کرد کم انداختی. یک امر باور نکردنی برای دنیا. این مربوط به گذشته این انقلاب، به رابطه روحانیت با گذشته انقلاب. برای ما کافی نیست که هی بیایم درباره روحانیت و گذشته انقلاب بحث بکنیم و دل خودمون را بر خودمون رو سرگرم بکنیم که آقا روحانیت چنین نقشی در گذشته داشته. گذشته گذشت، فکر برای آینده باید کرد. در آینده این انقلاب نیاز زیادی به روحانیت دارد، به شرط اون که روحانیت وظایف خودش رو در آینده انقلاب خوب درک بکنه، کارش باید 10 برابر بکنه، تحقیق علمیش باید 10 برابر بکنه، تبلیغش رو باید 10 برابر بکنه، رابطهش رو با مردم، در جمع مردم آمدن، به میان مردم رفتن، درد مردم رو از نزدیک لمس کردن و احساس کردن، اینها رو باید چندین برابر بکنه. ببینید آقا، ابتدای انقلاب وضع مردم ما نظیر صدر اسلام است. باید این قدرت‌های حاکم موجود را باید در هم کوبید. دوره دوره جهاد است، دوره دوره مبارزه است. در زمان امیر، تا زمان امیرالمؤمنین ادامه داشت، بلکه شدت یافت به واسطه پیدا شدن امثال معاویه و اینها و انحراف خلافت از مسیر اصلی خودش. زمان امام حسین، وقتی که یزید، مانند یزید کسی زعامت رو به عهده میگیرد، امام حسین قیام میکند، انقلاب میکند. ولی از اواخر قرن اول و بالخصوص در قرن دوم و قرن سوم که دوره سایر ائمه است و بالاخص دو قرن دوم، دنیای اسلام یک دگرگونی خاص پیدا می کند. جبهه های جدیدی برای اسلام و علیه اسلام باز می شود. این طبیعی است. بعد از اون که قدرت های حاکم دنیا در هم کوبیده شدن و ملل مختلف به اسلام گراییدن، به معنی این که در جزء قلمرو سیاسی اسلام واقع شدن و طبعا همه شمشیرها را کنار گذاشتن و کتابها را در دست گرفتن، شروع کردن مردم برای اینکه این کتاب آسمانی که آمد و دنیا را، نظام دنیا را هم ریخت و نظام جدیدی به وجود آورد، این کتاب را بشناسن، بخوانن، بفهمن. تازه مسلمان ها عشقشون برای فهم و درک قرآن چند برابر مسلمان های دیگر بود. اگر اون تاریخ آدم بخونه میبینه که این چه شور علمی و چه عشقی سراسر کشورهای اسلامی را گرفته بود. میگشتن دنبال یک کسی که قرائت قرآن بلد باشه، از اول بتونن قرآن را. خب بابا فارسی زبان بود، ترکی زبان بود، هندو زبان بود، با زبان قرآن آشنا نبود، در درجه اول میخواستن که اصل بخوانن، یاد بگیرن تلاوتش را. ما میدونیم در اون اواخر قرن دوم مسئله قرائت قرا و قرائت کسانی که تعلیم بدن خوندن قرآن به سبب زیاد شده، بعد فهمیدن قرآن و تفسیر قرآن. مفسرها رو میدونیم از همون قرن خواب میون گذاشتن. حدیث، وضع حدیث و جعل حدیث چرا در همون قرن اول شروع شد؟ چون وقتی که تقاضای یک کالا خیلی زیاد شد، بیش از حد شد و عرضه به قدر کافی نبود و کالای صحیح و درست به قدر که اشباع بکنه همه رو نبود، یه میدان برای کالاهای تقلبی هم باز میشه. بابا پا میشد از مدینه، میگفتن این کسی از صحابه پیغمبر خدا رحمت کن از مرحوم آیت الله بروجردی را این بیان به ایشان بفرمود. میفرمود خب یه مردی از مدینه بلند میشد، فرض کنید میرفت به اقصا بلاد خراسان. حالا این کیست؟ این کسی که میگن از صحابه پیغمبر است، این پیغمبر ملاقات کرده. هزارها نفر، دهها هزار نفر دورش میگرفتن، تو رو به خدا تو پیغمبر ملاقات کردی، تو خدمت پیغمبر رسیدی، داری یه حدیث بگو از پیغمبر، تو خودت از این لبهای پیغمبر شنیدی، بگو ما بینیسیم، بگو ما یادداشت کنیم. ما میخوایم این برایشون یک برکت بزرگ بود. البته افراد متدین حاضر نبودن یه حرف خلافی بگن، یه چیزی اگر از پیغمبر میدانستن برای مردم میگفتن، اگر هم نمیدانستن نه. حالا این صحابه هم که 7 سال 8 سال 10 سال با پیغمبر نبودن، خیلی از اینها در سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده بودن یا 2 سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده بودن، یا از پیغمبر 5 تا 10 تا حدیث حفظ بودن، چند تا قصه از پیغمبر میدانستن. ولی اینقدر مردم هجوم میآوردن که اونهایی که یه خود ضعیف الایمان بودن یه چیزی لاغلش خودشون میداشتن. دوستی داشتیم گفت در یه باغ کشاورزی داشت، کجا بودی؟ یه کسی آمده گفت این تخصص هم داشت در کشاورزی، گفت هی از من سوال میکرد این چیه این چیه این چیه، من اون مقداری که میدونستم گفتم. باز سوال میکرد، گفتم از این بیشتر اگر از من بپرسی مجبورم دروغ بگم، دیگه از این بیشتر از من نپرس، بگو که من میدونستم همین قدره. حالا همه اینجور نیستن که یه مقدار معلومات که دارن همون رو بگن، اگه بیشتر سوال کردم اینجا قدر این بیشتر نپرسی، اگه بیشتر بپرسی مجبورم دروغ بگم. این بود که یه دیم این چنین بودن. قرار هم این جهت هست که یک همچنین هجومی شد. وقت در این میان افرادی بودن که وابسته به مذاهب دیگر بودن، هنوز پیرو به اون مذاهب بودن، اینها در صدد این بودن برای حفظ مذهب خودشون از خودشون دفاع کنن، به اسلام ایراد بگیرن، آزادی هم که به مردم داده بودن. این همین وضعی که الان شما می‌بینید که میگیم آقا عقیده آزاد است، امام فرموده فکر آزاد است، هر کسی هر حرفی میخواد بزنه، تمام آدمی که در حد عقیده است آزاد است. در اون وقت عقیده آزاد، هر کسی پیرو و هر مذهبی میخواد باشه باشه آزاد. اینها برای دفاع از مذهب خودشون به اسلام ایراد میگرفتن، به کجای قرآن ما ایراد داریم، به فلان مطلب ایراد داریم، مبحث جعب چنین، مبحث اختیار چنین، مسئله خدا، رؤیت خدا چنین، مسئله چی چنین، مسئله چی چنین، مسئله چی چنین. اصلا یه عده بودن اصلا خدا را قبول نداشتن که اینا رو میگفتن زنادقه، اصلا خدا را قبول نداشتن. اون چنان آزاد بودن که در مسجد مدینه میامدن میرشستن حرفاشون میزدن. توحید مفضل که یک کتابی است که الان داریم بیانش امام صادق کردن در باب توحید، به خطاب مفضل ابن عمر، داستانش اینه. مفضل میگه من رفتم تو مسجد پیغمبر نشسته بودم و نماز رو خوندم، بعد فکر میکردم در اطراف پیغمبر و عظمت پیغمبر، یکی از همین زنادقه آمد یک گوشه نشست، بعد یک کسی دیگه آمد کنارش نشست. اون فاصله چون با من زیاد نبود، حرفاش رو میشنیدم، اونم یواش حرف نمیزدن، تو گوش سرگوشی نمیزدن، با هم حرف میزدن. وقتی گوش کردن دیدم دارن کفر میگن، دیدن با خودشون میگن که عجب نابغه‌ای بود این مردی که اینجا خوابیده، این عجب مرد، این خودش هم معتقد نبود به اون ناموسی که میگفت، علیاذ بالله خدا. ولی برای اینکه یک طرحهای اصلاحی داشت ناچار این مسئله را مطرح کرد. ببینید کارش به کجا رسیده که دیگه حالا در بارای معزنه ها در دریا در صحرا و دریا اسم این بار گفته می شود. مفضل طاقت نیاورد، عصبانی شد، آمد شروع کرد به فحاشی کردن. پاشید ملحد ها کافر ها که مسئول پیغمبر آمدید کافر دارید میدید. با عصبانیت رفت خدمت حضرت صادق. ای آقا این چه روزگاریست، این چه دنیاییست، مسجد پیغمبر میان این مادی ها و دهری ها میان این حرفا رو میان میزنن. حضرت آرامش کرد، فرمود ناراحت نباش، دلت میخواد مجهز بشی به مسائل علمی که من برای تو بیان کنم بعد با اونها رو مبرو شدی باشون درست حرف بزنی؟ بله. حضرت بهش گفت بهش فردا صبح بیا. فردا صبح میگه شب خوابم نبود از خوشحالی. فردا صبح رفتم با کاغذ با قلم در یه اتاق اختصاصی که عمومی نباشه حضرت من میشون چندین روز برای من در این موضوعات صحبت کرد، من مجهز کرد. حالا در این زمان اسلام به چی احتیاج دارد؟ بعد از اون انقلاب که به دنبال خودش آزادی میآورد، به دنبال خودش تضاد عقاید و آراء میآورد، به دنبال خودش بحث های کلامی و فکری میآورد، به دنبال خودش اختلاف عقیده و آراء میآورد، بعد اون وقت چه کار باید کرد؟ بازم شمشیر؟ نه دیگه، شمشیر ما اون وقت بود. اگر شمشیرم لازم هست، مهمتر از شمشیرم هست. اون هدفی که در اون دوره شمشیر انجام میداد، در این دوره چی انجام میده؟ درس، کتاب، بیان، قلم. اون وقت امام جعفر صادق چه میکنن؟ امام جعفر صادق همون کاری رو میکنن که پیغمبر کرد، همون کاری رو میکنن که علی کرد، همون کاری رو میکنن که امام حسین کرد. ولی شرایط زمانی امام صادق با شرایط زمانی امام حسین دوتاست. در شرایط زمانی امام حسین یکی یزید و قلدر فقط روبروست. اسلام مسئله ای ندارد جز مسئله این که با یه قلدر روبروست. ولی در زمان امام صادق علاوه بر قلدرها که باید مبارزه کرد و مبارزه می کردن، خود امام مبارزه می کرد و نهضت‌های علوی را که روی حسن نیت و خلوص نیت بود تأیید می‌کرد، مهمتر از مبارزه با قلدرها مبارزه با نهله‌های فکری انحرافی، مذهب‌های فقهی به وجود آمده هر کدوم روی مبنایی چندین مذهب. این مذاهبی که امروز چهار مذهب ما میشنویم، اینها اون مذاهب دیگرش کم کم منقرض شده، به الا مذاهب مختلف فقهی بود. دیگه امام صادق چه باید بکنن؟ باید راه راست را، نهله صحیح فقهی را باید نشون بدن. مذاهب مختلف کلامی بود. یک کسی معتزلی بود جبری فکر میکرد، یک کسی دیگه اهل حدیث و سنت بود، ببخشید او به شکل اختیاری فکر میکرد، این جبری فکر میکرد، در باب صفات واجب او همچی میگفت، این جور دیگری میگفت، در باب مسئله وحی او یه جور میگفت، این جور دیگری میگفت. رشته های مختلف کلامی در بطن اعتقادات اسلامی به وجود آمده. اینجا امام صادق چه باید بکنه؟ امام صادق چرا هشام ابن الحکم ها پرورش میدهد؟ برای هم چه میدنه؟ در اون جب ملحدها، زندیقها، ماتریالیستها، مادیین به وجود آمدن، مکتب خودشون رو تشکیل دادن، اتباع و پیروی پیدا می کنن، آزادان این طرف و اون طرف می رن. ابن عبل اوجا پیدا شده است و به قولی ابن مقفع هم همینجور تیزر میکرد، زنده رو حماد اجرد پیدا شده و ده ها نفر دیگر افرادی امثال اینها پیدا شدن. اینا رو اگه میشه همینجوری گذاشت، رسالت امام صادق این است که در این جبهه باید مبارزه کنه و باید بجنگه. مسیحی ها آزادان حرفشو میزنن، یا سلیق که معرب همون کاتولیکه، اونا برای خودشون بساطی دارن. صابئی ها که حالا دیگه در دنیا منقرض شدن، اونا هم یه اصول عقایدی دارن. مجوسی ها، زردشتی ها، اونا هم برای خودشون سلسله عقاید دارن. یهود برای خودشون حرفای دیگری دارن. هر گروهی برای خودشون افکار عقایدی دارن، همه هم کوشش میکنن افکار عقاید خودشون رو قبض کنن. اینجا وظیفه چه اینجا میکنم؟ اگر اینجا میتواند امام جعفر صادق بگوید من همون راهی را میرم که جدم حسین ابن علی رفت، دیگه راهی دیگر غیر از اون وجود ندارد. نه، اگر امام حسین در زمان امام صادق بود همون را عمل میکرد که امام صادق کرد، و اگر امام صادق در زمان امام حسین بود همون را عمل میکرد که امام حسین عمل کرد. مأمون خودش شخصا یه مرد دانشمند است. در میان طبقه خودش، یعنی طبقه خلفا و سلاطین، البته خلفا میگم دیگه حضرت امیر رو وارد نکنید، در میان طبقه خودش خلفا و سلاطین شاید در دنیا بی‌نظیر باشد. فقط یکی از امپراتورهای روم هست به نام مثل که اپیکتیتوس، همچه کسی او را میگن که در عین اینکه یه امپراتور و پادشاه بود مرد دانشمند و فیلسوفی بود. البته اشخاص تحصیل کرده در میان این طبقه بودن، ولی در حد معمون شاید هم اگر در تاریخ بشر وجود داشته باشه مرد عالم و دانشمند یکی دو نفر شاید وجود داشته باشه، بیش از این. اصلا مغز این مغز علمی بود، مغز فکری بود. خودش مباحثه میکرد با علمای مختلف و حسابی اینها رو در هم میکوبید. این کتاب قاضی زنگزوری که یه قاضی اهل ترکیه است و راجع به امامت نوشته است به نام تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد که خیلی سالها پیش چاپ شد، به فارسی ترجمه کردن و چاپ شده است. این را اگر مطالعه بکنید یه قسمت هایی که مباحثات معمون هست که اینها را از کتاب عبدالفرید ابن عبدالربه هم نقل کرده، کسی نگاه بکنه میبینه این مرد در دفاع از امامت و در اثبات امامت علی ابن ابی طالب و در رد نظریه اهل تسنن چقدر استاد بوده. اینا شیعه نقل نکرده، خود اهل تسنن نقل کرده. اون چنون علمای اهل تسنن را این محکوم و مجاب میکرد که نمیتونستن دم بزنن، چون خودش مرد عالمی بود. خوشش میامد که در مجلس مناظره و مباحثه علمای ادیان و مذاهب شرکت کنند و میکنند.